بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز عرض کردم که یکی از ادله قول به اعم بعضی از روایاتیه که توی این روایات کلمه صلات یا صوم در اعم از صحیح و فاسد به کار رفته، مثل روایاتی که درباره عبادات اهل سنت، این که مثلا میگوید اهل سنت نماز میخونند یا روزه میگیرند یا فلان، اینجا الان کلمه صلات در اعم از صحیح و فاسد به کار رفته. جواب این دلیل هم این بود که قبلا اشاره کرده بودم، اولا ما دلیلی نداریم که بگوییم عبادات سنی ها اگر طبق مذهب خودشون درست انجام بدهند، دلیل نداریم که بگوییم عبادتشون باطله، مگر زکات. فقط تو باب زکات دلیل داریم که سنی زکات که بدهد، حتی اگر مذهب خودش میگه این زکاتی که دادی درسته، اینم بازم باطله. و شاهدم آوردیم، گفتیم که اگر یک سنی مستبصر شد، عباداتی که انجام داده اما طبق مذهب خودش انجام داده، اینا اعاده و قضا ندارد. ولی اگر عبادتو انجام نداده، مثلا نمازو نخونده زمان سنیگری، حالا که شیعه میشود با یه قضاشو بخونه. فقط در باب زکات، اگر که زکاتم داده باشه وقتی که شیعه شد باید دوباره زکاتشو بدهد. نه این دلیل حاکم بر همون اوناستی که میگه عاده نداره، این حاکم بر همشون میشه. خب روایات زیادی هست، خیلی روایات هست، بنابراین دلیلی نداریم که بگیم عبادت سنی باطله. بعد حالا فرض کنید که عبادات سنی ها باطل است، فرض کنید باطل، و این روایت هم که میگوید سنی که نماز بخونه یا روزه بگیره، یعنی این نماز اعم از صحیح و فاسد، فرض کنید اینا درست، ولی این روایات دلیل برای قول به اعم نمیشود، به خاطر اینکه بحث ما درباره این بود که الفاظ عبادات وضع بر صحیح یا بر اعم شده، بحثمون درباره استعمال الفاظ عبادات در صحیح یا اعم نیست، بلکه بحث درباره وضع. شاید این روایاتی که کلمه صلات را درباره صلات سنی ها به کار برده، از باب استعمال باشه نه از باب وضع. یعنی نمیخواد بگوید که این صلات صلات هست و کلمه صلات این معنای حقیقی و مزولهشه. شاید داره کلمه صلات را توی عمل کار سنی به کار میبره، ولو اینکه معنای حقیقیش این نباشه. به هر حال استعمال اعم از وضع، چون ممکنه آدم کلمه رو استعمال بکنه در غیر مزوله، بلذا این روایات دلیل بر وضع بر اعم نمی شود. تا اینجا نتیجه این شد که قبل از تعطیلات عید اون موقع گفتیم که قول به صحیحی جامع دارد و قول اعمی جامع نداره و گفتیم خود همین مسئله کفایت میکنه که بگوییم حق با قول صحیحیه نه اعمی، دیگه دلیلم نمیخواد. چرا؟ نه نه اتفاق با نه ات... نه اتفاقا برعکسه، چون که قرآن بنایش بر فصاحت و بلاغته و بلاغت توی مجاز بیشتره تا تو حقیقت، و اگر که شارع کلامی که وضع شده برای صحیح در غیر صحیح به کار ببرد، این یه نوع مجازه، یه نوع کنایه است و این الکنایت و ابلغ من تصریح میشه. خب و اما مرحوم آقای آخوند اومده چند تو تنبیه ذکر کرده. اولین تنبیه اینه که تا حالا بحث درباره الفاظ عبادات بود، آیا بحث صحیح و اعم در معاملات هم جاری می شود یا خیر؟ مثلا کلمه بیع یا کلمه اجاره وضع بر صحیح شده اند یا بر اعم صحیح و فاسد؟ این که آقای آخوند بحث آورده تو معاملات، مقصودش از معاملات یعنی غیر عبادات، بنابراین فرقی بین عقود و ایقاعات نیست. یعنی الان کلمه نکاح یا کلمه طلاق یا کلمه صدقه، اینا همه داخل در بحث میشه، اینا میشه معاملات. پس هم عقود و هم ایقاعات، و بلکه غیر از عقود و ایقاعات یه اصطلاحاتی توی فقه داریم که اینا رو نمیشه بگی عقد یا ایقاع، یه عملیه. مثلا فرض کنید تزکیه، مثلا میگیم این حیوان ذبحش شرعی بود یا شرعی نبود. تزکیه یه عمله، عقد و ایقاع نیست. آیا تزکیه وقتی تو شرع به کار میرود الا ما زکیتم، مثلا این تزکیه صحیح را میگوید یا اعم صحیح و فاسد؟ آقای آخون میفرماید در معاملات اولا باید بین سبب و مسبب فرق بگذاریم. یعنی اولا باید ببینیم کلمه بیع برای سبب وضع شده، بیع یعنی اون به تو و قبل تو، این عقد ایقاع انشاء اینو میگویند بی، یا اینکه بی یعنی اون نتیجه به تو و قبل تو، یعنی اون ملکیت، اون تبدیل ملکیتی که ملکیت با یوم مشتری جا به جا میشود. آقای آخون می‌فرماید که اگر کلمه بیع یا اجاره یا مثلا طلاق، اگر این کلمات وضع شده باشند بر مسببات، مثلا طلاق یعنی اون جدایی، نه طلاق یعنی زوجتی طالق، اگر کسی اینجوری بگوید، آقای آخون می‌فرماید دیگه اینجا اصلا بحث صحیح و اعم پیش نمیاد، به خاطر اینکه مسببات امرشون دائر است بین وجود و عدم، یا هست یا نیست. دیگه نمیشه بگید که وضع شده بر صحیح یا وضع شده بر اعم صحیح و فاسد. به عبارت دیگه آقای آخوند حالا اینو میخواد بگویه، حالا تو عبارتی نیستم ولی حالا اینو شاید مثلا تو ذهن شریف آقای آخوند بوده، آقای آخوند احتمالا اینو میخواد بفرماید که مسببات امور بسیطند و امور بسیط دوتو فرد صحیح و فاسد ندارند. امر بسیط یا هست یا نیست. بنابراین دیگه این بحث اصلا پیش نمیاد که بگوییم الفاظ معاملات بر صحیح بس شدن یا بر فاسد. بی یعنی تملیک و تملکی که وجود داره، تملیک و تملکی که وجود داره همیشه صحیحه. این در صورتی که بیع را به معنی مسبب معنا کنیم. این فرمایش شما را کتاب منتقل اصولم همین را گفته، مرحوم اصفهانی هم اونم تو حاشیه کفایه همین را میگه، میگه که خب به هر حال همین به تو، این لفظ به تو یا اشتره تو، اینا خب یا وجود داره یا وجود نداره. ولی جوابش اینه که وجود به تو و وجود اشتره تو اینها ایجاب و قبول نیست. ایجاب و قبول اون حالت انشائیه، نه حالت اخباری. اونی که وجود خارجی داره حالت اخباریه، در حالی که اونی که ما میخواهیم به عنوان سبب بی انشائه. نه، انشاء به معنی این که اظهار میکند مافز زمیر را، یه وقت درست اظهار میکنه یه وقت اظهارش درست نیست. نه نه، الان مثال میزنم، الان مثالش میزنم. آقای آخوند میفرماید که اما اگر که الفاظ معاملات وضع شده باشند بر اسباب، یعنی بر خود عقد، بر خود صیغه، بر خود انشاء، یعنی بر همین به تو و قبل تو، آیا در اینجا میشه بحث بکنیم که این الفاظ بر صحیح بس شدند یا بر اعم؟ آقای آخوند میفرماید اینجا این بحث صحیحه. مثلا فرض کنید که یک کسی حالا میخواست چیزی رو بفروشد، گفت که شرعی تو، الان یه لفظی رو گفت، یه صیغه رو گفت، انشائی رو گفت، اما شرعی تو به معنی خریدمه یا به معنی فروختمه؟ و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. خب تو این آیه به معنی فروختمه، اما این آقا تو بازار گفت که شرعی تو، تو بازار شرعی تو به معنی خریدمه نه به معنی فروختم. الان یک لفظی رو گفته، این لفظ هم احتمال صحیح داره احتمال فاسدم دارد. حالا سب کنه، حالا میرسم، حالا بیر حالا سب کنه. آقای آخوند میفرماید پس اینجا میشود ما بحث بکنیم که الفاظ معاملات وضع شدن بر صحیح یا بر فاسد، این بحث ممکنه. و بعدم میفرماید همونجور که در عبادات گفتیم الفاظ وضع شدن بر صحیح، اینجا میگوییم وضع شده بر صحیح. این فرمایش کفایه، ولی سبک و سیاق عبارتهای کفایه یه چیز دیگه است. سبک و سیاق عبارت اینه ها، آقای آخوند این تو ذهنش بوده، یعنی معلومه که اینو میخواسته اراده کنه، حالا با اون عبارات فرموده. آقای آخوند میخواد بگوید که از قدیم معروف بود که در باب معاملات شارع کارش تأسیس نیست، کارش امضاییه. یعنی شارع نیامده کلمه بیع را یا کلمه اجاره را بر چیزی وضع بکنه. کار شارع همون تأیید عرفه. پس اصل این بحث غلطه که ما بگوییم که این الفاظ مثل بیع تو وضع شده اند بر صحیح یا بر اعم صحیح و فاسد. باید اینجوری بحث کنیم، بگیم که الفاظ عبادات شرعاً بر چی وضع شده اند، الفاظ معاملات عرفاً بر چی وضع شده اند. چون تو اینجا شارع فقط کارش امضاء عرفه. این سبک و تفاوت این دوتا بحث، یعنی عبادات شرعی معاملات عرفی. و بعد حالا که شد عرفی، یعنی بی عرفن بر چی وضع شده، ما یه مواردی هست که میبینیم عرف میگوید بی صحیحه، شرع میگه باطله. مثلا فرض کنید که معامله ای رو که یک بچه انجام داد عرف یه جاهایی میگوید صحیحه، در حالی که شرع میگه مثلا بلوغ مثلا شرطه و بیع بچه هم باطله. وقت اینجا باید بگوییم که کلمه بیع بر چی وضع شده. شاید آقای آخون تو ذهنش این بوده که میخواسته اینا رو بگوید، بگه که در اینجور موارد باید بگوییم مثل اینکه حالا روی این مثال من میگه، فرض کنید یک کسی میره پیش یه پزشک، پزشک میگه شما سرما خوردی، علت زکامدم اینه که سرما خوردی، این دارو رو بخور. همین مریض میره پلوی پزشک دیگر، این مریض میگه دکتری رفتم گفت سرما خوردی، زکامدم، مال سرما خوردی. اون پزشک میگه که نه بی خود گفته، تو اصلا سرما نخوردی، مثلا تو مشکلت فلانه. این پزشک دومی رو میگیم حاذق‌تره و بهتر از اولی میفهمد. شاید آقای آخوند اینو میخواد بگه، میخواد بگوید که عرف گاهی میگوید این بیع صحیحه یا میگه این بیع فاسده. شرع یه جاهایی میاد عرف را تخطئه میکنه، میگه این معامله‌ای رو که شما گفتی صحیحه شما نفهمیدی که عیبش اینه و این فاسده. احتمالاً آقای آخون این تو ذهنش بوده ها، میخواسته بگوید که یک بیعی، یک صیغه‌ای که در عرف وجود دارد، وجود خارجی داره، این از نظر شرعی متصف میشود به صحت و متصف میشود به فساد. و این که میگوید که الفاظ معاملات وضع شده اند بر صحیح، این مرادشه. نه یعنی این که بگیم که این صیغه وجود دارد یا این صیغه وجود ندارد، یعنی یک صیغه ای، یک انشائی که عرفاً وجود داره و عرف میگن این صیغه بیعه و میگن صحیحه، آیا شرع میگه من که بالاتر میفهمم منم تایید میکنم میگم این صحیحه، یا من یه خللی توش میبینم که عرف نمیبینه؟ شاید مراد آقای آخوند این بوده. سلام.